أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه دوم از تنبیهات دوران بین متباینین شروع شد. تنبیه دوم در این رابطه بود که اگر ما علم اجمالی داریم به واجب، دو تا واجب یا سه تا واجب یا چهار تا واجب رو باید انجام بدیم. علم اجمالی دارم که نماز بر من واجب شده، قبله نمیدونم کدوم بره. خب به مقتضای علم اجمالی باید چهار تا نماز بخونم. حالا اگر یک طرف نماز خوندم و دو طرف خوندم، قبله مشخص شد. تکلیف چیه؟ بقیه اطرافو که نباید دیگه انجام بدم، چون دیگه قبله مشخص شد. حالا اون یک طرفی که قبلا خوندم رو به این ور که فهمیدم قبله ملا این وره، دوباره باید اعاده بکنم. چرا؟ چون اون موقع که قصد قربت یقینی که نداشتم، که اون موقع قصد قربتم چی بود؟ احتمالی بود. لذا از دوباره یک نماز بخونم به اون قبله که الان فهمیدم کدوم طرفه، یا نه دیگه لازم نیست. پس من علم اجماعی داشتم نماز ظهر واجب یا نماز جمعه. نماز ظهر رو که خوندم مشخص شد که در واقع نماز ظهر واجبه، دیگه همون کافیه، یا از دوباره باید یک نماز بخونم با قصد قربت تفصیلی. خب اینجا گفته مرحوم شیخ انصاری این تنبیه رو مطرح کرده و فرموده که متفاوت میشه. اگر اون کسی که داره چهار طرف نماز میخونه قصد قربتش قصد قربت کامل بوده، یعنی از اول قصد داشته که چهار طرف رو نماز بخونه، بعدن طرف دومه که خون قبله مشخص شد، اون دیگه لازم نیست اعاده بکنه، چون اون از اول قصد قربت تام و کامل رو داشته، چون از اول قصد داشته که چهار طرف رو نماز بخونه. ولی اگر این شخص نه، از اول قصد قربت کامل رو نداشته، یک طرف گفت حالا نماز میخونی، نهایتا دو طرف دیگه، بعدا مشخص شد قبله همون طرف اول یا دومه، اینجا مرحوم شیخ میگه او بعد اعاده بکنه، چون این مکلف قصد قربت کامل رو که نداشت، یه طرف هم که نماز خونه احتمالی نماز خونه، الان که فهمیده قبله کدوم بره، بعد قصد قربت چی کنه؟ یقینی تفصیلی انجام بده. این پس کلام مرحوم شیخ انصاری بود. خب به کلام مرحوم شیخ انصاری کی اشکال کرد؟ مرحوم میرزای نائینی آمد اشکال کرد، فرمودش که آقا قصد قربت همه جا احتمالیه دیگه، چه در شبهات بدویه چه در شبهات مقرون به علم اجمالی، قصد قربتی که از مکلف برمیاد چیه؟ همیشه احتمالی. تو شبهات بدویه شما احتمال میده که دو رکعت نماز اول ماه واجب باشه، دو رکعت نماز رو میخونی، قصد قربت چجوریه؟ احتمالیه دیگه، به احتمالی که رجعاً انشاءالله در واقع واجب باشه. تو موارد علم اجمالی هم که من نمیدونم قبله کدوم بله، چهار طرف که نماز میخونم، قصد قربت هم چیه؟ احتمالیه. پس قصد قربت همه جا احتمالیه دیگه، بیشتر از این که دیگه آدم نیست. پس این که مرحوم شیخ انصاری میگه نه، باید موقعی که یک طرف میخونی قصد قربت به چهار طرف هم داشته باشی، که قصد امتثال چهار طرف هم داشته باشی، مرحوم نائینی میگه نه، ما چنین چیزی نداریم. اونی که از مکلف برمیاد قصد قربت احتمالیه، در شبهات بدوی هم احتمالیه، در شبهات مقرون به علم اجمالی هم قصد قربت همیشه چی؟ احتمالیه. پس مرحوم میرزای نائینی چی میفرماید؟ شما اگر یک طرف نماز خوندی همون طرف قبله در آمد، دیگه کار تمومه دیگه، چون قصد قربت که داشتی احتمالی، الان هم که قبله مشخص بوده همونی که خوندی درسته، دیگه آده و قضا لازم نیست. این کلام مرحوم میرزای نائینی که تا دیروز بیان کرد. اینجا امروز یه اشکال مرحوم امام در تهذیب الاصول به میرزای نائینی کرد، فرموده شما فرمودین در شبهات بدویه و شبهات مقرون به علم اجمالی قصد قربت فرقی نمی کنه، چون همه جا چیه فرمود؟ همه جا قصد قربت احتمالیه دیگه. تو شبهه بدویه من که قصد قربت میکنم احتمال امر وجود داره، در شبهات مقرون به علم اجمالی هم که من قصد قربت میکنم احتمال امر وجود داره، لذا همه جا شما فرمودی قصد قربت احتمالیه، لذا مکلف یک طرف هم بیاره درست تر بیار کافی. مرحوم امام در تحریب اشکال میکنه، میگه نه، قصد قربت احتمالی در شبهات بدویه قصد قربت احتمالیه، در شبهات مقرون به علم اجمالی هم قصد قربت احتمالیه، ولی این احتمالی ها با هم فرق میکنه. نکته دقیقی داره. در شبهات بدویه قصد قربت احتمالیه یعنی چی؟ یعنی احتمال داره که در واقع واجب باشه. این احتمالی که میگیم چند درصده؟ در شبات بدویه که مثلا نمیدونم دو رکعت نماز اول ماه واجب یا واجب نیست. احتمال امر وجود داره. احتمال امر وجود داره یعنی چند به چند؟ نه یک طرفه دیگه. احتمال میدم که غسل جمعه واجب باشه. لذا به قصد دایی امر غسل جمعه انجام میدم. این که میگم احتمال امر وجود داره در شبات بدویه احتمالا چند درصدیه؟ در شبهات بدویه چون من علم به امر که ندارم که، فقط احتمال امره. احتمال امر از 1% 7 تا 99%. یعنی احتمال این که دعا اندرویت الهلال واجب باشه یا احتمال این که نماز اول ماه واجب باشه احتمال چند درصدیه؟ ممکنه 1% باشه، ممکنه 99% باشه، همش احتماله دیگه، چون مقرون به علم اجمالی که نیست. پس در شبهات بدویه که من قصد احتمالی میکنم، قصد احتمالی چند درصدی همیشه میتونه از 1% باشه تا 99%. یعنی من 1% احتمال امر بدم میتونم قصد قربت بکنم، 99% احتمال امر بدم میتونم قصد. برای قصد قربت چی لازم داریم؟ احتمال امر لازم داریم. این پس در شبهات بدویه. ولی در شبهات مقرون به علم اجمالی اونم شما میگی قصد قربت احتمالیه. یعنی من نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، نماز ظهر رو که میخونم به قصد چی میخونم؟ به قصد احتمال امر میخونم. قبله نمیدونم کدوم بره، به هر طرف که نماز میخونم به قصد احتمال امر میخونم. ولی این احتمال امر با اون احتمال امر شبهه بدویه فرق میکنه. چرا؟ چون در علم اجمالی یقین دارم که یقیناً یک تکلیفی هست، از یقین دارم که تکلیف هست، منتها چی گم شده؟ احتمال در انطباق تکلیف معلومه. احتمال در انطباق اون تکلیف معلومه. لذا احتمالا چند درصدیه؟ بستگی داره اطراف چند طرف باشه. اگه اطراف دو طرفه، احتمال وجود امر در نماز ظهر با احتمال وجود امر در نماز جمعه چند درصدیه؟ 50%. یعنی 50% احتمال داره نماز ظهر واجب باشه. اگر 4 طرف قبله، احتمالی که قبله هر طرف باشه چی؟ 25% احتمال امر این بره، 25% احتمال امر این بره. نماز قصر رو تمام نمیدونم واجبه، 2 رکعتی یا 4 رکعتی، 50% احتمال داره قصر واجب باشه، 50% احتمال داره تمام واجب باشه. پس این احتمال امره با اون احتمال امر در شبهه بدویه فرق میکنه. در شبهه بدویه که میگم من به قصد احتمال امر انجام میدم، اصلا نمیدونم تکلیفی هست یا نیست، 1% تا 99% احتمال میدم. و یه در موارد علم اجمالی که میگم من قصد قربتم احتمالیه، احتمال چیه؟ احتمال انطباقه، چون یک تکلیف یقینم وجود داره. اون تکلیفی که یقینم وجود داره آیا منطبقه برای 1 یا 2 یا 3 یا 4؟ او احتمال وجود داره، و الا اصل تکلیف چیه؟ معلومه. چون اصل تکلیف معلومه لذا احتمال درجاتش فرق میکنه. ممکنه 50% باشه، ممکنه 25% باشه. در حالی که در شبهه بدویه احتمال چجوری اصلا خبر ندارم من. ممکنه 1% احتمال وجوب نماز اول ماه، ممکنه 30% باشه، 40% باشه، اصلا من چون دیگه علم اجمالی وجود نداره. لذا مرحوم امام گفته به مرحوم ناینی نه فرق میکنه شبهه بدویه با شبهه مقرون به علم اجمالی. شبهه بدویه چون اصلا ما علم به امر نداره، ولی در شبهه مقرون به علم اجمالی چون علم به امر داریم، تو هر طرف احتمال انطباق وجود داره. لذا ممکنه کسی مثل شیخ انصاری بیاد بگه قصد قربت اینجا فرق میکنه. قصد قربت مقرون به علم اجمالی چجوریه؟ هر طرفو که میخوای انجام بدی باید قصد انجام دادن از بقیه اطراف هم داشته باشی. پس جای فرق هست. اینطور نیست که آقای ناینی شما میفرمایی شبهات بدویه با مقرون به علم اجمالی هیچ فرقی در کیفیت نیت نمیکنه. نه، چون فرق وجود داره. فرق چیه؟ که در بدویه علم به امر نیست، ولی در شبهات مقرون به علم اجمالی علم به امر وجود داره و احتمال انطباق اینجا، چون این احتمال هست، احتمال داره که بگیم قصد قربتش هم فرق میکنه. قصد قربت شبهات مقرون به علم اجمالی چجوریه؟ باید هر طرفو که انجام میدی قصد انجام دادن طرف دیگر هم داشته باشی. پس این احتمال فرق وجود داره. ولی ما چی میگیم؟ ما حرفی که دیروز گفتیم، میگیم نه، این مجرد احتماله. ما قبلا تو قصد قربت گفتیم نه، برای قصد قربت نیت جزمی و تفصیلی لازم نیست. عمل رو به نیت اضافه به مولا و محبوبیت انجام بدیم کافیه. لذا ما کار رو راحت کردیم. قصد قربت لازم نیست حتما قصد امر تفصیلی داشته باشی تا بتونی قصد قربت بکنی. همین که بتونی عمل رو اضافه به مولا بکنی، رنگ و بوی خدایی بهش بدی، برای تحقق قصد قربت کافیه. لذا ما میگیم در محل بحث کردی که چهار طرف بعد قبله نماز بخونه چیکار کنه؟ همون طرف اولو به احتمال امر برای خدا انجام بده، قصد بقیه اطراف هم نداشته باشه، همون هم شانسش قبله در بیاد چیه؟ کافیه. چون ما برای قصد قربت تفصیلی جزمی یقینی و لازم میگیم انتصاب به مولا کافیه، یه نخی یه ارتباطی با مولا داشته باشه عمل چیه؟ کافیه. شک هم بکنیم چی میگه؟ شک در چی بکنیم؟ شک یعنی در این بکنیم که قصد قربت به مدل شیخ انصاری واجبه یا واجب نیست. قصد قربت به مدل شیخ انصاری چیه؟ میگه هر طلبی که انجام میده بر قصد انجام دادن بقیه هم اطراف هم داشته باشه. آیا قصد قربت این مدلی شک میکنم که واجب یا واجب نیست؟ اطلاقات مقامی اسارت البراءه میگه نه، چه این قصد قربتی واجب نیست. برای قصد قربت صرف انتصاب و ارتباط به مولا چیه؟ کافیه. لذا این تا اینجا نتیجه این میشه که ما حرف کی قبول میکنیم؟ همون حرف میرزای ناینی قبول داری، ولی نه به خاطر اون فرقی که گذاشت. ما میگیم نه، در قصد قربت قصد جزمی لازم نیست. ما شبهات بدوی هم رجاعن انجام میده، شبهات مقرون به علم اجمالی هم هر طرف رو چجوری انجام میده؟ به احتمال هم انجام میدیم، رجاعن کافیه. خب اینجا عبارت مرحوم امام تو تهذیب الاصول رو نگاه کنیم، میخواد اشکال بکنه به کی؟ به مرحوم میرزای ناینی. مرحوم ناینی چی فرمود؟ خب بین شبهات بدویه و شبهات مقرون به علم اجمالی فرقه. امام میگه نه، فرق نیست. مرحوم امام میگه چرا، یک فرقی وجود داره، اونجا علم به تکلیف هست، در شبهات بدوی علم به تکلیف نیست. فان الفرق فی الدائی فی البدویه والمقرون بالعلم واضح جدا. واقعا فرق میکنه بین شبهات بدویه و شبهات مقرون به علم اجمالی. چرا؟ چون فان الدائی فی الاول لیس الا احتمال الامر. تو شبهات بدویه فقط چیه؟ فقط احتمال امر. احتمال امر هم چند درصدی معنا میکنه؟ هیچ، نمیدونم، از یک ممکنه باشه تا 99 درصد، چون من هیچ خبری، چون اصلا امر نمیدونم هست یا نیست. لذا 1 درصد ممکنه امر باشه، ممکنه 90 درصد امر باشه، من هیچ خبر ندارم. اما در دومی که علم اجمالی وجود داره، احتمال امر احتمال چجوریه؟ احتمال اصل امر نه، اصل امر که هست، احتمال انطباقشه. یعنی یک امری محرزه، نمیدونم منطبق بر ظرف اولی میشه یا دومی میشه. لذا بستگی به تعداد ظروف احتمال درجهش میشه چی؟ بالا و پایین میره. دو طرف باشه میشه 50-50، سه طرف باشه 33-33 میشه، چهار طرف باشه 25-25 میشه. پس در شبهات مقرون به علم اجمالی احتمال به چی میخوره؟ تو شبهات بدوی احتمال به اصل وجود امر میخوره، ولی در شبهات مقرون به علم اجمالی اصل وجود امر که محرزه، احتمال در انطباق امر معلوم بر طرف اوله، احتمال انطباق طرف علم معلوم به ظرف دومیه. پس در دومی فقط احتمال امر نیست، بلکه دو تا دایی و انگیزه وجود داره. دایی به اصل اتیان، چون اصل امر معلومه، خب الامر المعلوم، چون امر معلومه در علم اجمالی. و بله، من یک دایی و نیت دیگه دارم به اتیان به اون محتمل شماره 1، چون احتمال میدم انطباق معلوم بالاجمال رو بر ظرف شماره 1. لذا در موارد علم اجمالی من دو تا دایی دارم، یکی دایی به امر معلوم، یکم دایی به اولی به خاطر انطباق، دایی به دومی به خاطر انطباق. پس میتونه قصد قربت در شبهات بدویه با مقرون به علم اجمالی متفاوت باشه. چرا میتونه متفاوت باشه؟ چون در موارد علم اجمالی اصلا معلومه، ولی در شبهات بدویه اصلا معلوم نیست. بعد گفتیم نه، ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، این قصد قربت به مدل شیخ انصاری که هنگام انجام دادن هر طرف علم اجمالی باید مکلف قصد اتیان به بقیه اطراف هم داشته باشه، این دلیلی برش وجود نداره. ما قبلا در بحث تعبدی و توسلی مفصل بحثش مطرح شده، میگم برای قصد قربت صرف انتصاب به مولا، احتمال امر، احتمال محبوبیت بدیم چیه؟ کافیه. شک هم بکنیم مقتضای اطلاق مقامی، چون اطلاق لفظی نمیتونیم بگیریم. چرا؟ چون بحثش گذشتش دیگه، چون قصد قربت رو مولا نمیتونه به عنوان قید در خطابش اخذ بکنه، دور پیش میامد. لذا نسبت به قصد قربت یا باید به اطلاق مقامی رجوع بکنیم، بگیم مولا در مقام بیان بوده، اگه با یه خطاب نمیتونسته میتونسته با خطاب دوم بیان بکنه. این که مولا با هیچ خطابی قصد قربت این مدلی رو بیان نکرده، یعنی قصد قربت این مدلی لازم نیست. یا اگر دست ما کوتاه شد در اطلاق، رجوع میکنیم به اصل براءت، شک میکنیم قصد قربت این مدلی در اطراف علم اجمالی لازمه که هر طرف ها انجام میدن بر قصد بقیه اطراف هم داشته باشم یا نه، اساطر براءه میگه لازم نیست. آره اونجا بحثش تو تعبد تفسیر مفصل گذشت که مولا میتونه در خطابش قید قصد قربت رو بیاره، که اونجا میگوتن دور پیش میاد، چون قصد قربت یعنی قصد امر، تا امر نباشه قصد امر نیست. بعد گفتم چیکار کنه؟ بعد مولا بگه نماز با قصد قربت واجبه، بعد گفتن از راه اطلاق مقامی استفاده کنه، با این خطاب نمیشه، با خطاب دوم متمم جلب بیاره. بعد گفتن به حکم عقل رجوع کنه، عقله که میگه باید قصد قربت بیاری. بعد میام به اصول عملیه رو مراجعه میکنن. حالا اینجا مرحوم آیت الله خویی میگه اگه ما شک بکنیم که قصد قربت، ما اونجا عرضم حضور شما که به اطلاق مقامی تمسک کردیم. مولا با یه خطاب نمیتونه با خطابات دیگه، اگه قصد قربت معتبر بود بعد چیکار کنه بیاد؟ آره متمم جهل. آقای خویی اینجا به اساس براءت تمسک کرده. عبارت آقای خویی اینه: اختار شیخ الانصاری عدم سقوط. شیخ انصاری نظرش چی شد؟ که یک طرفو بیاری بقیه رو نخوای بیاری کافی نیست، مگر اینکه مکلف عزم داشته باشه، نیت داشته باشه بر موافقت قطعیه به جمع بین محتملات. مکلف از اول بر قصد انجام دادن همه محتملات داشته باشه. فلو لم یکن قاصدن الا الاتیان به بعض المحتملات، اگر مکلف فقط بخواد یک طرف انجام بده یا دو طرف انجام بده، لا یحکمو به صحه، نمازی که خونده صحیح نیست. از دوباره بعد یک نماز بخونه با چه قصد قربتی؟ قصد قربت تفصیلی بخونه. که ما ذکرهو میگه این چیزی که شیخ انصاری فرموده مبنیه برای اینکه ایشون چیه لازم میدونه؟ جزم در قصد قربت و نیت عبادت لازم میدونه. ولی ما قبلا آقای خویی میگه قبلا گفتیم لم یقم دلیل علی اعتباره، قصد قربت جزمی در عبادات لازم نیست. شکم بکنه مرجع چی؟ داخل پرانتز، اگه قصد قربت جزمی در عبادات لازم باشه خیلی کار سخت میشه دیگه، چون عبادات احتیاطی دیگه معنا، ما عبادات های احتیاطی که انجام میدیم قصد قربت جزمی که نداریم، که احتمالی همش دیگه، پرونده احتیاط در عبادات چی میشه؟ بسته میشه اصلا. پس ما قصد قربت قطعی رو نباید در عبادات معتبر بدونیم و الا کار خیلی سخت میشه. ما میگیم نه، برای قصد قربت چی لازمه؟ همین که احتمال امر بدی رجاءن، ما میتونیم اعمال عبادی رو چیکار کنیم؟ انجام بدیم. مرحوم امام هم اینجا همین رو باز تأکید میکنه، عبارت تهذیب الاصول اینه: لما عرفت من عدم الدلیل علی الجزم فی النیه. ایشون هم میگه ما دلیل پیدا نکردیم که قصد قربت جزمی لازمی در عبادت، بلکه یکفی کون العمل معتیا لله تعالی، ما عمل رو همه که برای خدا انجام بدیم کافیه. و هو حاصل فی اتیان کل واحد من العمل، کسی که یکی از دو طرف داره نماز میخونه برای کی داره نماز میخونه؟ شما این طرف نماز میخونی، این طرف نماز میخونی، برای کی داری نماز میخونی؟ برای خدایی که داریم نماز میخونیم. اگه خدا نمیگفت که احتیاط نمیکردیم، که اون یکیشم به زور میخونیم که. پس کسی که داره احتیاط میکنه داره برای خدا میخونه، همین کافیه دیگه. ولا یحتاج الی الجزم به وجود الامر، لازم نیست که بگی نه تو هر طرفی که میخونی بر یقین داشته باشی که های قبله این بره این قبله این بر نیست. اگر بگیم قصد قربت جزمی لازمه، دیگه بعد بگیم صحیح نمیباشد اطاعت های احتمالی، مگر اینکه قصد بکنیم طرف دیگر رو. اطاعت های احتمالی بعد میگه وقتی طرف اول انجام میدی بعد قصد داشته باشی که طرف دومو انجام بدی، که وقتی دو طرف انجام داری یقین پیدا بکنی تکلیف چی شده؟ ساقط شده. ولی یک طرف خالی انجام میدی درست هم در بیاد کافی نیست، که ما اینو قبول نکردیم. خب این بحث تا اینجا تمام شد. خب یه بحث جالب و یک فرع فقهی جالب و پیچیده پیش اومده اینجا که مرحوم آقای خویی مرتبطش کرده با این بحث. خب اگه قبله گم بشه چند تا بعد نماز بخونیم؟ 4 تا بعد نماز بخونیم. حالا نماز ظهر و عصر هم میخوام بخونم، نماز ظهر و عصر قبلم که گم شده، چند تا بعد نماز بخونم؟ پس من نماز ظهر و عصر میخوام بخونم، قبلم نمیدونم کدوم بده، چجوری بعد نماز بخونم؟ چند مدل متصوره؟ یکی میگه بیا اول 4 تا نمازهای ظهر رو بخون همه شو با هم، بعد برو 4 تا نماز چی بخون؟ عصر. یکی میگه نه، هر طرف که میخونی ظهر بخون، عصر همون طرف هم بخون، بعد برو طرف دیگه ظهرش رو بخون، عصرش هم بخون. روش سوم که این میگه همه باطله، ظهر رو این وری بخونم، عصر رو این وری بخونم، ظهر این وری بخونم، عصر اون وری بخونم. میگن این که یقینا اشکال داره. چرا؟ چون نماز این اختلال به ترتیب میشه، چون ممکنه عصر رو به قبله خونده شده باشه، هنوز ظهرش خونده نشده باشه. خب حالا بین این دو روشی که حالا معتبره، دو تا روش، اول 4 تا ظهر رو بخونم، بعد 4 تا عصر رو بخونم، یا نه ظهر این طرف عصر این طرف، ظهر این طرف عصر این طرف. مرحوم آقای خویی میگه با این حرفی که ما زدیم که نیت جزمی معتبر نیست، نیت جزمی معتبر نیست، شما میتونی ظهر این برا بخونی، پای سرش عصرش هم بخونی، بعد برو اون طرف ظهرشو بخون، عصرش هم بخون، چون نیت جزمی معتبر نیست. خب چرا ایشون این حرفو داده؟ اگر نیت جزمی معتبر باشه، چرا بعد 4 تا ظهر رو تموم بکنم بعد 4 تا عصر رو بخونم؟ میگه وقتی نماز عصر رو میخوای شروع بکنی، قصد قربت بکنی، باید احراز کرده باشی که الان نوبت عصر رسیده و ظهر خونده شده. کی میتونی نماز عصر رو با قصد قربت جزمی بخونی؟ که 4 تا ظهر رو خونده باشی. پس چون قصد قربت جزمی لازمه، باید 4 تا ظهر بخونی، بعدن شروع کنی به نماز عصر، تا قصد قربت نسبت به نماز عصر چی باشه؟ جزمی باشه. اما اگه گفتیم نه، قصد قربت جزمی لازم نیست، احتمالی کافیه، احتمالی دیگه راحته دیگه، ظهر این ور احتمالیه، پویسرش عصرشو میکنم، ظهر این ور رو میخونم با احتمال هم، پویسرش عصرشو میکنم، چون قصد قربت احتمالی چیه؟ کافیه. مرحوم آقای خویی میگه چون که ما گفتیم قصد قربت جزمی لازم نیست، احتمالی کافیه، پس تو کیفیت نماز ظهر از خوندن به 4 طرف هم چی میگه؟ لازم نیست حتما 4 تا ظهر رو بخونی بعد بری 4 تا عصر رو بخونی، نه، یک طرف شروع کن ظهرشو بخون، پای سرش عصرشو بخون، بعدن برو طرف دیگه ظهرشو بخون، بعد عصرشو بخون. چون همه قصد قربت ها چجوری میشه دیگه؟ احتمالی میشه دیگه، قصد قربت احتمالی هم دیگه چیه؟ کافیه. پس آقای خویی میگه این طبق مبنای مایه که گفتیم قصد قربت احتمالی کافیه، کیفیت احتیاط کردن چجوری میشه؟ این میشه هر طرف میتونی ظهر عصرشو بخونی، بری طرف بعدی رو بخونی. حالا این حرف آقای خویی تمامه یا تمام نیستش؟ عبارت ایشون مصباح الاصول، دقت کنیم، و ظهرم ما ذکرنا، میگه از حرفایی که ما گفتیم مشخص میشه یک فرع دیگه ای که لو دار امر واجبین مترتبین بین ظهر و عصر، بین افعال متعدده، ظهر و عصر رو بعد چند بار بخونه. چرا؟ چون قبله هم گم شده، ظهر و عصر هم باید بخونیم. اینجا آقای خویی میگه از حرفایی که ما گفتیم، که ما چی گفتیم؟ قصد قربت جزمی لازم نیست، واضح میشود که لم یعتبر فی صحت ثانی، معتبر نمیباشد در صحت دومی، یعنی عصر لازم نیست فراغ یقینی از ظهر، حتما یقین پیدا کنی که ظهر را تموم شده که بعد شروع به عصر بکنی، بلکه نه، کفایت میکند اتیان به بعضی از محتملات. مثلا اگر امر قبله دایر مدار بین 4 طرف بود، جایز است برای مکلف اینکه نماز ظهر و عصر رو به یک جهت بخونه، بعد بره نماز ظهر و عصر رو به جهت دوم بخونه و هاکذا، هیچ مشکلی نداره. قصد قربت ها چجوری میشه دیگه؟ احتمالی میشه. بله لو صلى الظهر الى جهتين لا يجوز له ان يصلي العصر الى جهت اخرى، این نمیشه، ظهر اینوری بخونی عصر رو اینوری بخونی، نمیشه. چرا؟ قبل از اینکه ظهر اون طرفی رو خونده باشی، ظهر اینوری بخونی، بعد عصر اینوری رو بخونی، نمیشه. اگه ظهر این وری خونده باشی میتونی عصرش. وقتش هم میگه واضحه، چون نماز عصر در این هنگام یقینا باطله، چون یا اخلال پیش آمده به قبله یا اخلال پیش آمده به ترتیب بین نماز ظهر، چون شما عصر رو خوندی یا ظهر رو نخوندی یا عصر رو به قبله نخوندی، پس این مدلی نمیشه. بعد کدوم مدلی درسته آقای خویی میگه؟ پس اون واجب نیست که حتما چهار تا ظهر رو بخونی، با نه یک طرف ظهر عصر رو بخونی، طرف دیگه رو میتونی چیکار بکنی؟ شروع بکنی. پس آقای خویی این مسئله رو به چی ربط داده؟ به اینکه قصد قربت جزمی یا قصد قربت احتمالی. ایشون مسئله رو دائم مدار این کرده. قصد قربت های احتمالی چی میگن؟ هر جور نماز خوندی ظهر عصر این و بعد ظهر و عصر کافیه. قصد قربت های جزمی چی میگن؟ نه اول بعد ظهر تموم بشه تا هنگام نماز عصر چی داشته باشی شما؟ قصد قربت جزمی داشته باشی که ظهر تموم شده من دارم چی میخونم؟ عصر میخونم. خب این تا اینجا یک اشکال اینجا با آقای خویی میکنیم، باز اشکال اصلی و فردا انشالله مطرح میکنم کلام مرحوم ناینی. اشکال با آقای خویی اینه که از محل بحث دور نشین. محل بحث ما شیخ انصاری بودش دیگه. قصد قربت مدل شیخ انصاری شما بیا بزن تو محل بحث. طبق کلام شیخ انصاری و قصد قربت مدل شیخ انصاری، قصد قربت مدل شیخ انصاری هر دو راه درسته، هر دو روش درسته. چون قصد قربت مدل شیخ انصاری چی بود؟ میگم یک طرف که میخوای بخونی باید قصد همه رو داشته باشه. خب شیخ انصاری همین رو میگه دیگه، میگه اگر ظهر این برای میخونی باید قصد ظهر خوندن به بقیه چهار طرف رو داشت، همین کافیه دیگه. اگر عصر این برای میخونی باید قصد نماز عصر به چهار طرف رو داشته باشه. خب پس طبق نظر شیخ انصاری هم میشه به چهار طرف نماز خون اول ظهر و عصر رو، هم به نظر شیخ انصاری میشه اینطوری بخونیم، ظهر این برام میخونیم و موقع ظهر خوندن این بر نیت داریم که بقیه ظهر رو هم بخونیم، پویسرش عصر این برام میخونیم و موقع عصر این برام خوندن نیت داریم که به عصر سه طرف دیگه هم بخونیم. طبق نظر شیخ انصاری و قصد قربت مدل شیخ انصاری هر دو روش جایزه. اینطوری نیستش که فقط طبق مبنای شما که احتمال عام باشی روش دوم جایز باشه، فقط طبق مبنای شیخ انصاری باید شرطش رو رعایت بکنی. شرطش چی بود؟ یک طرف که انجام میدی بعد احتمالات دیگه هم نیت بکنی. خب طبق کلام شیخ انصاری هر دو روش رو میتونه انجام بده شیخ انصاری. چهار تا ظهر رو بخونه بعد چهار تا عصر چجوری؟ ظهر یک طرفو که میخونه نیت داره که سه تا ظهر دیگه هم بخونه، عصر یک طرفو که میخونه نیت داره که عصر سه طرفو بخونه. پس روش اول درسته. روش دوم هم طبق شیخ انصاری درسته. ظهر این برا میخونم نیت ظهر بقیه رو دارم، عصر رو پشت سر این میخونم نیت دارم بقیه عصر رو هم بخونم. پس درسته این یک طرف. طرف دوم ظهرشو میخونم نیت دارم که ظهر دو تای دیگه رو بخونم، عصرشو میخونم نیت دارم که عصر دو تای دیگه رو بخونم. پس طبق روش شیخ انصاری هر دو روش درسته، منتها بس شرطشو. پس این که آقای خویی گفتش طبق مبنای ما که احتمال امره روش دوم درسته، چون قصد قربت احتمالی ما میگیم روش دوم درسته، نه طبق مبنای شیخ انصاری هم روش دوم چیه؟ درسته. این تا اینجا بس ما کلام شیخ رو گفتیم، کلام آقای خویی هم گفتیم.
طبق نظر شیخ انصاری اگر صرف نماز با قصد اینکه مثلا چهار طرف بخوام بخونیم طرف اول هم درست بشه، خب جهت سومی که آقای خویی گفتن اشتباهه بازم درست میشه دیگه. من میگم ظهر این بعد عصر این بعد، در ذهن هم که چهار طرف بالاخره
اون چون ترتیب ظهر عصر به هم میخوره اون اشکال پیش میاد، چون باید ترتیب بین ظهر عصر هم رعایت بشه دیگه. ممکنه شما ظهر این برا بخونی عصر اون برا بخونی، ممکنه عصر درست در بیاد پس ظهرشو نخونی. اون از جهت اینکه ترتیب باید درست در بیاد، اگه اون ترتیب نبود باید درست میشد، چون ظهر عصر باید ظهر عصر پشت سر هم خونده بشه. یعنی عصر کی باید میتونیم بخونیم؟ موقعی که ظهرشو. پس بعد ظهراشو. پس کی میتونی عصر بخونی؟ یا بعد همه ظهرا رو خونده باشی یا بعد حداقل ظهر این طرفو خونده باشه که بخوای عصر این طرفو بخونی. این پس تا اینجا ما چی گفتیم؟ هر دو روش درسته. فردا یک تتمه از بحث مونده که انشالله این تنبیه رو تمام میکنیم. مرحوم ناینی آمده اینجا وسط میدون میگه نه فقط روش اولی درسته، یعنی بعد 4 تا زهره رو بخونی بعد 4 تا عصر رو بخونی. چرا؟ چون مرحوم ناینی میگن این مسئله اصلا به مسئله قصد قربت جزمی و احتمالی ارتباطی نداره، این مسئله به یک چیز دیگه ارتباط داره که تو رسائل خوندیم. امتثال چند تا مرتبه داره؟ امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی، امتثال ظنی، امتثال احتمالی. تو رسائل خوندیم امتثال 4 مرحله داره: امتثال تفصیلی، اجمالی، ظنی، احتمالی. اونجا مرحوم ناینی میگه ما گفتیم امتثال تفصیلی اگر امکان داشته باشه نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه. طبق اون مبنا اول بعد 4 تا ظهر رو تموم بکنی بعد بری عصر رو بخونی. حالا توضیحی داره انشالله فردا میگیم. والحمد لله رب